دکتر حق‌شناس سلام میکنم به شما، به بازار تهران خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما دار امیدی و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ارادتمندم. آقای دکتر، احتمالاً برای خود شما هم پیامک‌های مشابه آنچه که مضمونش رو عرض کردم پیش از سلام به شما ارسال شده. الان مثلا من یکیش رو براتون بخونم. سود 23.5% دی ماه واریز شد، معادل 25.65% سود مؤثر سالانه، که خب حاکی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی میتونه باشه به نوعی. فکر می‌کنید که تأثیر کلانش در اقتصاد کشور به چه شکلی است؟ به ویژه روی تولید چه اثری میتونه بذاره این افزایش نرخ سود؟
واقعیت مطلب اینه که اگر هر کالا یا خدمتی قیمت واقعیش پرداخت نشود، این منجر به اخلال در بازار خواهد شد. به عنوان مثال، همین امروز بر اساس مصاحبه چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی، همه صرافی ها و بانک ها میتونن به قیمت تقریبا روز دلار یا یورو یا ارز بفروشن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بین نرخ ارز آزاد و نرخ بازار متشکل یه فاصله افتاد. همین موضوع در مورد بحث خودروسازا چرا مطرح میشه؟ میگن در بورس بیایید. من این دو سه تا مثال زدم به این دلیل که اگه قیمت ها واقعی نباشد، بازار ثانویه یا بازار زیرزمینی یا بازار سیاه، هر عنوانی که میخواید بذاری، شکل میگیره.
بله،
بنابراین نرخ پول هم باید واقعی باشد. اگر واقعی نباشد، صبر ایجاد میشه برای گرفتن تسهیلات. امروز شما به هر کس بگویید که بانک وام میدهد، همین میگم برید وام بگیریم. چرا؟ چون میدونن نرخی که دادی میشه با نرخ بازار یه تفاوت معناداری داره. مثل همین بورس، باز مثال بزنم، خودرو عرضه میشه، 9 میلیون نفر صف میکشن. آیا این 9 میلیون نفر مصرف کننده واقعی هستند؟ قطعا نیستن. بخشی میخوان بگیرن بعد دوباره بفروشن. چرا؟ به خاطر یه تفاوت معناداری بین قیمت بورس و قیمت بازار وجود داره. من این مثالا رو میزنم که بگم درست نرخ سود بالا حتما هزینه تولید رو میبره بالا، ولی آیا هزینه تولید تماما از بازار پول یا هزینه های دیگه هم هست؟ مثلا قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر و الی آخر.
بله.
نکته ای که ما به دنبالش باید در اقتصاد باشیم اینه که هر چی سر جای خودش، به قیمت واقعی خودش، اگر در واقع ما اقتصاد به تعادل میرسه. ولی وقتی بخشیشو میایم مداخله میکنیم و بخشش رو مداخله نمیکنیم، این در واقع منجر به اخلال در بازار میشه و منجر به این میشه که مردم صبح میان از خونه بیرون میگن چی بخریم؟ سکه بخریم؟ ارز بخریم؟
بله.
یا مثلا بریم در واقع کالای دیگه بخریم. مردم به دنبال پناهگاه پولشون هستن، ولی اگه نرخ‌ها واقعی باشه دیگه مردم سوال نمی‌کنن.
خب فکر میکنید الان این افزایش نرخ سود بانکی میتونه کمک بکنه که مردم صبح وقتی از خواب بیدار میشن دیگه این سوال ها رو از خودشون نپرسن؟
در اقتصادی که تورمش 45% نرخ پول هم باید واقعی بشه. وقتی نرخ پول واقعی نشه، مردم به سراغ خرید سکه روب میرن صرف میکشن، یا خرید خودرو میرن 9 میلیون نفر صرف میکشن. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان در واقع ارزش پولشون کم نشه.
آها.
مردم به دنبال اینه که ارزش پولش کم نشه. این سیاست گذاره که باید رفتار و سیاست رو درست اتخاذ بکنه.
بله.
که ارزش پول مردم کم نشه.
پس با فرمایش شما باید بگیم 23% هم خیلی کمه دیگه هنوز با
بله،
اون تورمی.
بله،
که
وقتی تورم 45% همینطوره. شما دو تا مثال واضح الان ما داریم، یکی ترکیه هست، یکی روسیه.
خب.
ترکیه نرخ سود سرکوب کرد، آورد پایین، دچار تورم 60-70% شده. روسیه رفتار عکس کرد و نرخ تورم کاهش پیدا کرد.
عجب. پیشنهادتون به عنوان یک کارشناس اقتصادی افزایش بیشتر نرخ سوده؟
پیشنهادم اینه که قیمت ها واقعی بشود و سیاست گذار به طور ویژه بانک مرکزی نقدینگی رو کنترل بکنه. همین نکته که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در واقع به عنوان هدف انتخاب کرده که میخواد تورم رو کنترل کنه. راه کنترل تورم اینه که نقدینگی کنترل بشه. اگه در اقتصاد تورم و نقدینگی کنترل بشه دیگه نگران این نیستیم که نرخ بهره زیاد بشه کم بشه.
بله.
منشه تلاطم در اقتصاد ایران نرخ تورم، ریشه تورم هم در افزایش رشد نقدینگی.
آقای دکتر حق‌شناس، اون واقعی شدن قیمتهایی که شما بهش اشاره کردید میتونه از این کسری بودجه‌ای که خیلی از کارشناسان ازش صحبت میکنن و در واقع اون رو منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور میدونن هم جلوگیری بکنه؟
کاملا درسته. نگاه کنید در دنیا همه به دنبال این هستن که بانک‌های مرکزی مستقل باشن. چرا میگم مستقل باشن؟ یک رابطی بین استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم وجود داره. هر چقدر بانک‌های مرکزی استقلالشون بیشتر باشه، تورم در اون کشور هم کمتر هست. در ایران سیاست‌های پولی که متولیش بانک مرکزی هست مستقل نیست، پیرو به سیاست‌های مالی هست. شما لایحه بودجه در مجلس داره بررسی میشه، حجم لایحه بودجه سال آینده بیش از 5,260,000 میلیارد تومانه، نسبت به سال جاری یعنی قانون بودجه امسال رشد حدود 40% داره. سوال ساده اینه که آیا سال آینده چه در بودجه شرکت ها و بانک ها مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم بودجهش بیش از 3,095,000 میلیارد تومانه، چه در بخش منابع عمومی بودجه عمومی کشور که حجم بیش از 2,100,000 میلیارد تومان هست و بودجه یعنی یک سمت درآمدها یک سمت هزینه ها. سوال اینه که آیا سال آینده 40% درآمدها رشد میکنه که هزینه ها 40% رشد بکنه؟ و معمولا هزینه ها تحقق پیدا میکنه اما درآمدها تحقق پیدا نمیکنه. و تحقق پیدا نمیکنه همین نکته که کارشناس شما هم اشاره کردن، دولت ها چیکار میکنن؟ یا میرن مثل سال جاری از صندوق ذخیره ارزی که سهمش 40% بوده 20% کمتر واریز میکنن، اجازه میگیرن که برداشت بکنن، یا میرن سراغ چی؟ سراغ استقراض. از کی؟ از بانک یا مستقیم از بانک مرکزی.
بله.
اینا یعنی افزایش رشد نقدینگی، یعنی رفتن سراغ بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، یعنی نتیجهش میشه چی؟ افزایش تورم و معلوله چی میشه؟ نرخ بهره رو مجبوریم زیاد بکنیم، قیمت کالا رو کالای دولتی رو مجبوریم افزایش بدیم و الی
آخر. یعنی در چنین شرایطی اون واقعی شدن قیمتایی که شما بهش اشاره کردین اگر بخواد اتفاق بیفتد میشه افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها، و وقتی هم که می‌خوایم این کار رو نکنیم منجر به رانت میشه.
بهره زیاد میشه، اگه نرخ بنزین زیاد میشه، اگه نرخ نان زیاد میشه، منشأش در سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی هست.
بله. سیاست‌ها چقدر به همدیگه مرتبطن آقای دکتر؟ الان هر چه موضوعی که شما صحبت کردید سر رشتهش به بخش دیگری وصل بود و به نظر میرسه که فقط با حل کردن بخشی از مسائل اقتصادی نمیتونیم امیدوار باشیم که موضوع کلان اقتصاد ما که افزایش تورم، افزایش نقدینگی است و کاهش تولید حل بشه. امیدواریم که حتما اتفاق بیفته. خیلی مفصل موضوع، میشه ساعت‌ها راجبش حرف زد، کاش فرصت بود، ولی خب باید خداحافظی کنیم. آقای دکتر حق‌شناس ازتون بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. دکتر هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی با ما بودن.